به صدای رادیوی پیام دوست گوش می کنید. همراهان ارجمند، در این بخش از برنامه استاد عالی قدر جامعه شناسی و مشاور محترم یونسکو آقای دکتر شاپور راسخ میهمان ما هستند که از امیدها و نویدها سخن خواهند گفت. این بار موضوع صحبت ایشان آموزش اجباری و عمومی است که در دو نوبت پخش خواهد شد. بخش اول سخنان آقای دکتر راسخ را امروز و بخش دوم آن را هفته بعد در برنامه امیدها و نویدها خواهید شنید. با سپاس از لطف و محبت آقای دکتر شاپور راسخ و توجه شما عزیزان، شنونده این بخش از برنامه خواهیم بود.
همه می دانند که بخش اعظم تاریخ بشریت در بیسوادی اکثریت مردم گذشته است. حتی بسیاری از کتب آسمانی به جای آن که به صورت تحریر باشند، در ابتدا جنبه تقریر شفاهی داشتند. در بسیاری از جوامع قدیم خط و سواد تقریبا در انحصار قشرهای خاصی از جامعه چون اشراف و روحانیون بود و عامه مردم را از آن نصیبی حاصل نمی شد. در اواسط نیمه دوم قرن 19 بود که در چند کشور مترقی اصل آموزش عمومی اجباری پذیرفته شد و متدرجاً اهتمام در تعمیم سواد از آن کشورها نخست به ممالک پیشرفته دیگر و حدود یک قرن بعد به ممالک در حال رشد تسری یافت و همگانی شد. شاید کمتر محققی توجه به این نکته کرده باشد که این تعمیم آموزش به صورت الزامی و اجباری به همه کودکان ولو از خانواده‌های محروم و فقیر برآمده باشند، جزئی از مشیت الهی برای عالم بشری است که در نیمه قرن مورد اشاره، قرن 19، نخست توسط حضرت باب و نزدیک یک ربع قرن بعد توسط حضرت بهاءالله اعلام شد. البته به وجود آمدن و ترقی صنعت چاپ و بست دموکراسی و توسعه مطبوعات و نیز پیشرفت صنایع و تکنولوژی که محتاج مهارت‌های تازه از جمله سواد بود و عوامل دیگری هم در این احساس نیاز به لزوم آموزش همه اطفال و نوجوانان و به تبع آن عامه بزرگسالان مؤثر بودند. اما چون مشیت الهی اراده خداوندگاری با چنین اقدامی مساعد بود، پیشرفت به سرعتی بیش از آنچه میشد انتظار داشت تحقق یافت. آماری چند از قرن 19 در مورد رواج سواد و بیسوادی در ممالک پیشرفته ما را در فهم بهتر تحولات بعدی یاری می کند. به تصدیق مؤسسه کارنگی آمریکا، در سال 1870 درصد شهروندان آمریکا که فاقد سواد بودند به 16% بالغ می شد و بیسوادی در نزد سیاه‌پوستان به 56% می رسید. در فرانسه در آغاز دهه 1850 درصد کسانی که برای خدمت نظام احضار می شدند و فاقد سواد بودند به 33% بالغ می شد که در حدود سال 1870 این نسبت به 20% تقلیل یافت. چنان که مور در فرهنگ دارت المعارف تاریخ می نویسد، یکی از عوامل عمده‌ای که سبب پیروزی آلمان بر فرانسه در سال 1870 شد به قول مور همان تفوق آلمان در آموزش کودکان و نوجوانان خود بود. در فرانسه در قرن 18 بود که فکر تفویض مسئولیت مدارس به دولت پیدا شد، در حالی که سابقا این وظیفه را خانواده ها و کلیساها عهده‌دار بودند. متفکری به نام رولند در سالهای 1726 تا 1734 نوشت که این وظیفه دولت هاست که بر آموزش شهروندان خود نظارت کنند. اما دولت پروس به موجب قانون خاص اصل مدرسه عمومی یعنی دولتی را هم از سال 1717 اتخاذ کرده بود و مدارس علاوه بر تعلیم دین به آموزش خواندن و نوشتن و حساب می پرداختند. اما باید بیش از یک قرن منتظر شد تا در آلمان و چند کشور غربی اصل آموزش عمومی اجباری رسما و عملا پذیرفته گردد. بنابراین می توان گفت که آثار حضرت باب که در فاصله سالهای 1844 و 1850 میلادی تحریر شده در مورد لزوم تعلیم و تربیت همه فرزندان آدمی اهم از پسر و دختر پیشتاز اقداماتی بوده که بعداً دولت‌های راقیه جهان تصویب و اجرا کردند. حضرت بهاءالله هم این مطلب آموزش عمومی را در کتاب اقدس در سال 1873 مرقوم داشتند که ترجمه بیان آن حضرت به مضمون چنین است: فرض است بر هر پدری که پسر و دختر خود را با علم و خط و غیران که در الواح تعیین شده تعلیم و تربیت دهد و هر کس آنچه را بدون مأمور است ترک کند بر امنای جامعه است که آنچه برای تعلیم و تربیت پسر و دختر لازم است در صورت غنی بودن پدر از او بگیرند و الا کار به بیت العدل مراد محفل روحانی محلی است ارجاع می شود که ما آن را پناهگاه فقرا و مساکین قرار دادیم. هر کس به تربیت فرزند خود یا فرزندی از فرزندان پردازد مثل این است که یکی از فرزندان مرا تربیت کرده است. بر او با درود ثنا و عنایت و رحمت من که بر عالمیان سبقت گرفته است. در مورد آیین حضرت باب باید این نکته کلی را هم در آغاز متذکر شد که آن حضرت به شهادت آثار و توقیاتشان همواره فرض را بر این نهادند که همه کس از سواد و خط بهره‌مند است. لذا هم در بیان و هم در توقیع معروف به چهار شأن تصریح می‌فرمایند که باید اطفال را از همان صغر سن به حسن خط تعلیم داد و با خطوط بدیعه آشنا کرد. در باب 19 هم از واحد ششم بیان فرمودند: واجب گشته در این ظهور که اگر کسی به سوی کسی خط نویسد بر این که او را جواب دهد. توجهی که حضرت باب به سنت چاپ کردند به طوری که باب هفتم از واحد هشتم بیان را به آن اختصاص دادند نمودار دیگری از فرض بنیادی ایشان است و همچنین توصیه‌ای که در توقیع چهارشن باب 11 از واحد 10 به احداث صنایع فرمودن. اما درباره تعلیم اطفال حضرت باب به جزئیاتی نیز پرداختند که از کمال شفقت آن حضرت حکایت می‌کند، از قبیل آن که می‌فرمایند نه شده کل را که طفل قبل از آن که به 5 سنین نرسیده او را تأدیب به لسان نمایند و بر او حزنی واقع نسازند. این ملایمت رفتار درست نقطه مقابل شیوه مکتبخانه های قدیم بوده. اما بعد از آن که طفل به 5 سالگی رسید فرمودن زیاده بر 5 ضرب خفیف جایز نیست، آن هم نه بر لحم یعنی بر گوشت بلکه بستری حائل کنند. می دانیم که تنبیه بدنی در آثار بهایی منع شده است، اما در زمان حضرت باب تنبیه امری بسیار رایج بود و مکتب خانه‌ای نبود که در آن چوب و فلکی در میان نباشد. عبارتی که در آغاز این باب یعنی باب 11 از واحد ششم آمده ترجیح آن حضرت را نشان می‌دهد. وقتی حضرت باب می‌فرمایند در هیچ حال خداوند دوست نمی‌دارد که هیچ نفسی محزون گردد چگونان که ذری برسد، که عبارت اخیر به زبان امروز این می‌شود تا چه رسد که به او ذری رسد. حتی حضرت باب برای نفسی که از حکم مزبور تجاوز کند مجازات قائل شدند. نکته دیگر آن که به خلاف مکتب خانه های قدیم که همه بر زمین می نشستند، حضرت باب نظر می دهند که دوست می دارد خداوند که در هر حال اهل بیان بر فوق سریر یا عرش یا کرسی نشینند، یعنی بر صندلی نشینند. حضرت باب همه جا از کل ذریات یعنی همه فرزندان سخن میگویند، من جمله در باب 19 از واحد چهارم بیان، و در نتیجه فرق میان پسر و دختر قائل نمیشوند و به حکم ضمنی آن حضرت همه باید مشمول تعلیم و تربیت قرار گیرند. حضرت باب تصریح میکنند که اگر نفسی آنچه تواند بر ذریه خود قبل از تکلیف اظهار لطف و رحمت نماید، اعظم است از برای او از هر طاعتی که به او تقرب جوید به سوی خداوند خود. بیان اخیر سخن حضرت عبدالبها را به یاد می آورد که در زمان خود فرمودند این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت، و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. همین لطف و شفقت حضرت باب را در کتاب چهارشن در باب 18 از واحد چهارم میتوان یافت که فی‌الحقیقه در آن تطبیق آموزش با شرایط کودکان توصیه شده است. مضمون بیان حضرت باب چنین است: اطفال را به چیزهایی که بر آنها صعب و دشوار است تعلیم ندهید و کمال لطف و رفعت را در حق آنها منظور و مرعی دارید، و تحمیل مکنید بر آنها چیزهایی که برای آنها سودی ندارد، و اگر کردید مسئول هستید. در شرح ابجد حضرت باب وظایف شاگردان را نسبت به معلم خود بیان می‌فرمایند که حق شناسی و قدردانی، تکریم و تعظیم، رعایت ادب و وقار باشد، و اضافه فرمودند که آنچه را استطاعت داری به معلم برسان، زیرا اگر ما فل امکان را در قدم او نثار کنی به اندازه تعلیم یک حرف که به تو آموخته ارزش ندارد. این توصیه حضرت باب مبنای حکمی می شود که در کتاب اقدس گنجینه احکام حضرت بهاءالله آمده و در آن سهمی برای معلم در ارث افراد قائل شدند. به موضوع آغاز اجباری شدن و عمومی شدن تعلیمات ابتدایی در مغرب زمین بازگردیم. اشاره کردیم که حتی در پیشرفته ترین کشورهای مترقی چون فرانسه و انگلستان در قرن 19 قانون تعلیم ابتدایی عمومی و اجباری فقط پس از خاتمه دهه 70 پذیرفته شد. مثلا در فرانسه در سال 1881 رایگان بودن کامل تعلیمات ابتدایی به رسیب رسید، و در سال 1882 الزام قانونی این که همه اطفال و نوجوانان از سن 6 تا 13 سالگی به مدرسه بروند قبول شد. این الزام بعداً در سال 1936 به نوجوانان 14 ساله و در سال 1959 به نوجوانان 16 ساله تعمیم یافت. در انگلستان قانون تعلیمات ابتدایی در سال 1870 کلیسا را هم در تعهد این تعلیمات شرکت داد، ولی در سال 1876 بود که تعلیمات ابتدایی عمومی و اجباری اعلام شد و سن شاگردان مشمول از 10 سالگی در 1880 به 12 سالگی در سال 1899، 14 سالگی در 1918، 15 سالگی در سال 1944 افزایش یافت و فقط در سال 1891 بود که در انگلستان رایگان بودن تعلیمات ابتدایی مورد تصویب واقع شد. زمینه‌سازی برای تعمیم سواد و خط فقط در درون نظام تربیتی روی نداد، چون فضل الهی در این دور روحانی شامل همه ابنای بشر بدون استثنا بود. لذا از 150 سال قبل که ظهور جدید در آن واقع شد، در بسیاری از رشته‌های معارف انسانی که به مدد تعلیم و تربیت می‌آمد، تحولات مهمی واقع شد که ذکر برخی از آنها مفید خواهد بود. از جمله استفاده از روش‌های نوین برای تعلیم عجزه بدنی و همچنین پیشرفت در روانشناسی کلینیک و پرورش درمانی که هر یک شرح و بسط بسیار را اقتضا می‌کند و این وقت محدود را مجال آن نیست. تنها کافی است گفته شود روانشناسی به عنوان علم در سال 1858 به اهتمام وونت و فشنر ولادت یافت و خط مخصوص کوران که با برجستگی ها به روی کاغذ مشخص می شود توسط لوی برای نزدیک به همین دوره ساخته و پیشنهاد شد. تأسیس مؤسسات آموزشی مخصوص، تعلیم سواد به زندانیان و امثال این ابتکارات همه مربوط به این دوره است و این همه برای آن بود که اراده حق در این دوران بدان تعلق گرفت که هیچ انسانی از موهبت خواندن و نوشتن و دانش بی بهره و محروم نماند. این نکته شایان یادآوری است که در مغرب زمین در قرون وسطا، چنان که عرض شد، این کلیسا بود که مسئولیت تعلیم و تربیت را همراه با خانواده بر عهده داشت و ورود دولت‌ها در این زمینه به دوره‌های جدید برمی‌گردد. و با آن که دولت‌ها در قرون اخیر عهده‌دار این مؤسسات شدند، اما اینجا و آنجا مدارسی می‌توان یافت که هنوز توسط مؤسسات مذهبی اداره می‌شوند.